سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. گزارش ها می رسانند که شب گذشته در اسپین بولدک ولایت کندهار میان طالبان افغانستان و نیروهای پاکستانی درگیری رخ داده است. منابع حکومت طالبان و نیز منابع پاکستانی شب گذشته بر رسانه ها گفتند که درگیری با سلاح‌های سنگین میان دو طرف آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شب گذشته در شبکه اکس اعلام کرد که جانب پاکستان بار دیگر حملات را از منطقه اسپین بولدک آغاز کرده و نیروهای امارت اسلامی ناچار به واکنش شدند. او در مورد تلفات یا میزان خسارات این درگیری جزئیات ارائه نکرد. اسپین بولدک یکی از نقاط پرتنش مرزی میان افغانستان و پاکستان به شمار می رود که طی ماه‌های اخیر مکررن شاهد درگیری‌های مرزی میان نیروهای دو طرف بوده است. تا کنون روشن نیست که جنگ از کدام طرف و به چه دلیل آغاز شده، اما رسانه پاکستانی پاکستان ابزرویر با نقل از وزارت خارجه پاکستان گفته است که معنی آتش بس میان دو کشور این بود که افغانستان جلو حملات جنگ جویان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را بگیرد، اما تا کنون این کار صورت نگرفته است. پاکستان بارها طالبان افغانستان را به حمایت از تی تی پی و گروه های مخالف پاکستان متهم می کند، اما طالبان افغانستان این اتهامات را رد کرده و می گویند پاکستان باید مشکلات داخلیش را در خاک خود حل کند. پاکستان گزارش ها در مورد گفتگو میان کابل و اسلام آباد به میانجیگری عربستان را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 قوس گزارش هایی را که گویا اسلام آباد و کابل در عربستان سعودی گفتگو کردن رد کرد و گفت که از هیچ گونه نشست در این مورد اطلاع ندارد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان در پاسخ به ادعاهای گسترده رسانه‌ای گفت که اسلام آباد گزارش های رسانه‌ای را درباره گفتگو میان پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان سعودی دیده، اما تا اکنون هیچ اطلاعات رسمی وجود ندارد که چنین نشستی انجام شده باشد. او درباره وضعیت جاری در امتداد خط دیورن میان پاکستان و افغانستان و باز شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور گفت گذرگاه‌ها با افغانستان به قیمت خون مردم پاکستان باز نمی‌شود. این در حالی است که یک روز پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود راه‌های تجارتی با پاکستان زمان دوباره باز خواهد شد که از حکومت پاکستان اطمینان قوی به دست آید تا در آینده این راه‌ها برای فشار سیاسی، استفاده غیر قانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نشوند و حقوق تاجران و مردم هر دو کشور محفوظ بمانند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که با مقام‌های قطری درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. ریچارد بنت شب گذشته در اکس نوشت که سفر 5 روزه‌اش به قطر پایان یافته و درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان با چند تن از افراد تاثیرگذار رایزنی کرده است. رسانه‌های قطری روز گذشته گزارش دادند که نماینده ویژه وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در دوحه با بنت دیدار کرده است. وزارت خارجه قطر در خبرنامه گفته که فیصل بن عبدالله الحنزاب نماینده ویژه قطر برای افغانستان در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک میان حکومت قطر و سازمان ملل متحد صحبت کرده و به ویژه بر هماهنگی و تلاش‌های مشترک در رابطه با وضعیت حقوق بشر افغانستان تاکید شده است. ریچارد بنت برای نظارت از وضعیت حقوق بشر افغانستان در حال حاضر در قطر به سر می‌برد. دیوید فانویل وزیر امور پناهندگی و مهاجرت آلند از تصمیم اداره مهاجرت برای رد کردن درخواست‌های پناهندگی چند زن افغان دفاع کرده است. او در مصاحبه گفته که با وجود محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران هیچ دلیل برای تغییر پالیسی کنونی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دوچ نیوز وی گفته است که اداره مهاجرت هنوز می تواند دوسیه های انفرادی را ارزیابی کند و در مواردی که به این نتیجه برسد که نیاز به پناهندگی وجود ندارد آن را رد می کند. این پرسش ها پس از گزارش های مطرح شد که نشان می داد اداره مهاجرت هلند دست کم در 4 قضیه تصمیم گرفته است که زنان افغان را به افغانستان بازگرداند. 4 زنی که موضوع این پرونده ها هستند بیشتر کارهای خانه را انجام می دادند و هیچ علاقه به کار و تحصیل نداشتند که این موضوع از دید اداره مهاجرت هلند برای درخواست پناهندگی قانع کننده نبوده است. حکومت هلند رژیم طالبان را مسئول نقض جدی و سیستماتیک کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان می‌داند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان افغان با محدودیت‌های شدید از جمله آموزش و کار روبرو شدند. شماری از زنانی که در واکنش به این محدودیت‌ها اعتراضات را برا انداخته بودند، از طرف طالبان زندانی شدند و مدت را در زندان آنها سپری کردند. پس از این همه محدودیت‌ها و اقدامات سختگیرانه حکومت طالبان در برابر زنان، بسیاری از آنها این کشور را ترک کردند و به کشورهای همسایه و یا هم اروپا و آمریکا مهاجر شدند. مراسم تعیین گروه‌های رقابت‌های جام جهانی 2026 روز جمعه در واشنگتن دی سی با حضور رهبران سه کشور میزبان برگزار شد. در این مراسم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کلودیا شاین باوم رئیس جمهور مکسیکو و مارک کارنی صدر اعظم کانادا حضور داشتند. کشورهایی که به طور مشترک میزبان جام جهانی 2026 هستند. این بازی ها میان 48 تیم ملی از 11 جون سال آینده آغاز می شود و فاینل آن 19 جولای برگزار خواهد شد. تا کنون 42 تیم توانستند به این جام را پیدا کنند و 6 تیم باقی مانده در مسابقات انتخابی ماه مارچ مشخص خواهند شد. این رقابت ها در شهرهای مکسیکو سیتی، گوادالاخارا و مونتری در مکسیکو و در شهرهای تورنتو و ونکوور در کانادا برگزار می شوند. فیفا اعلام کرده که تا کنون بیش از 2 میلیون تکت این مسابقات فروخته شده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نسل صحبت هایی داشتیم که نسل به مجموعه از حجره های مشابه گفته می شود که با یکدیگر در ارتباط هستند. نسل ها به بدن کمک می کنند تا به درستی عمل کنند و فعالیت های مختلف را انجام دهد. از آنجا که هر نسل مسئول یک وظیفه خاص است، اگر هر کدام از این نسل ها به درستی عمل نکند، عملکرد کلی بدن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مثلا نقص در نسل عضلاتی می تواند منجر به مشکلات حرکتی شود که به طور خلاصه اگر بگویم نسل یک واحد اساسی در بدن است که از تجمع حجره های مشابه تشکیل می شود و برای انجام یک وظیفه خاص و مشخص در بدن همکاری می کند. بعد خواندیم که انسجه نباتی به سه نوع هستند. انسجه بدن مثل بشروی در سطح خارجی نبات و به عنوان لایه محافظتی عمل می کند. انسجه اساسی شامل ساختمان هایی است که در ذخیره مواد غذایی، تقویت نبات و انجام فتوسنتز نقش دارند. انسجه انتقالی سیستم انتقال مواد را در نباتات تشکیل می دهد و شامل زایلم و فلوئم است که به انتقال آب، مواد معدنی و مواد غذایی کمک می کند. انسجه نباتی را هم خواندیم که انسجه نباتی برای انجام فعالیت های اساسی بدن مانند حرکت، حفاظت از بدن در برابر بیماری ها و تنظیم فرایند های مختلف بدن نقش حیاتی دارند. این نسج ها با هماهنگی یکدیگر عملکرد بدن را تنظیم کرده و آن را قادر می سازند تا در برابر تغییرات محیطی و شرایط داخلی به درستی واکنش نشان دهد. خوب، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. امروز میاییم راجع به عضو، سیستم و موجود زنده صحبت میکنیم. صفحات مربوط به درس عبارتن از صفحه 15 الی 16. میاییم با یک انرژی مثبت درس را شروع میکنیم. عضو، ساختمانی که در آن دو یا زیادتر از انواع انساج با هم یک جای کار و وظیفه معین را اجرا مینمایند به نام عضو یاد میشود. قلب یک عضو است که از انساج عضلات قلبی، انساج ارتباطی و عصبی ساخته شده که داخل قلب را نسج بشروی پوشانیده که وظیفه تمام این انساج پمپ نمودن خون می باشد. عضو در موجودات زنده به هر یک از ساختارهای ویژه و عملیاتی گفته می شود. شاگردان عزیز، که نقش خاص در عملکرد کلی موجودات زنده ایفا می کند. اعضا از نسج ها و حجره های ساخته شدن و به طور معمول در یک سیستم مشترک و مرتبط عمل می کنند تا یک عملکرد خاص را انجام دهند. مانند قلب، قلب یک عضوی است که از انسج عضلات قلبی و عصبی و همچنان انسج ارتباطی ساخته شده که وظیفه همین قلب هم نمودن خون به تمام بدن انسان می باشد که این یکی از عملکردهای خاصی است که یک عضو انجام می دهد. خب میایم سلاید بعدی. معده یک عضو دیگری است که از اقسام مختلف انسج ساخته شده است. انسج عضلاتی برای حرکت غذا در معده مهمند. نباتات هم انسج مختلف دارند که با هم دیگر به قسم عضو عمل می کنند. برگ یک عضو نبات است که در آن انسج اپیدرمس وظیفه محافظت، انسج پارنشیمیایی، غذاسازی و انسج انتقالی برای انتقال آب و شیره با هم یک جای کار می کنند. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم که اعضا معمولا به صورت گروهی و در قالب سیستم های مختلف بدن عمل می کنند. نقش اعضا در موجودات زنده خیلی مهم است که اعضا با کمک یکدیگر می توانند تعادل داخلی بدن را حفظ کند، مانند تنظیم دما، پی ایچ و فشار خون، و در کل اعضا در بدن موجودات زنده برای بقا و عملکرد صحیح بدن و انجام فرآیندهای مختلف خیلی ضروری هستند. خب این شد از میایم حال راجع به سیستم صحبت می داشته باشیم که سیستم چیست؟ سیستم گروهی از اعضا با هم یک جای کار نموده و سیستم را به وجود می آورند. هر سیستم یک وظیفه خاص را در وجود ما انجام می دهد. سیستم هاضمه از چند عضو ساخته شده، مثلا دهن، مری، معده، روده و غیره تشکیل شده است که وظیفه تبدیل کردن غذا را به عهده دارد. خب شاگردان عزیز، سیستم در موجودات زنده به مجموعی از اعضا و ساختارهای تخصصی گفته می شود که به طور هماهنگ برای انجام یک وظیفه خاص در بدن عمل می کنند. این سیستم ها به موجودات زنده کمک می کنند تا فعالیت های حیاتی خود را انجام دهند و عملکرد های مختلف بدن را تنظیم و کنترل کنند. مانند سیستم هاضمه که از چند عضو ساخته شده، مثلا معده، روده، دهن، مری و همچنان غده های پانکراس، که این سیستم وظیفه تبدیل کردن غذا را به پارچه های کوچک به عهده دارند. خوب ویژگی های سیستم در بدن موجودات زنده چیست؟ تمام اعضا یک سیستم با هم کار می کنند تا عملکرد خاص را انجام دهند. تعامل کردن با سیستم های دیگر که سیستم های بدن به طور مستقیم و غیر مستقیم با یکدیگر در تعامل هستند. مثلا سیستم دوران خون با سیستم تنفسی و سیستم عصبی ارتباط دارد. خوب میایم سلاید بعدی. سیستم. سیستم تنفسی که شامل بینی، حلقوم، حنجره، قصبه توریه و ششها می باشد که وظیفه گرفتن اکسیژن و خارج کردن کربن دای اکساید می باشد. در یک سیستم هر عضو وظیفه جداگانه دارد. نباتات دارای سیستم های مختلف می باشند، مثل سیستم انتقال مواد که اعضای آن شامل ریشه، ساقه و برگ می باشد. قسمی که در سلایت خواندیم، این سیستم تنفسی می باشد که شامل اعضای بینی، ششها و راه های هوایی می باشد. این سیستم مسئول تبادل گازات، اکسیژن و کربن دی اکساید را بین بدن و محیط به عهده دارد. هر روز در یک سیستم وظیفه خاص خود را دارد که طبق وظیفه ساختار خود عمل می کنند. در نباتات هم سیستم های مختلف وجود دارد که از آن جمله می توانیم سیستم انتقال مواد که اعضای آن ریشه، برگ و ساقه می باشد نام ببریم. خب این شد سیستم. میایم سلاید بعدی، موجود زنده یا هم ارگان را به خانش می گیریم. موجود زنده یا هم ارگان. حجره در سطوح بلندتر ساختمانی تنظیم شده‌اند که به صورت مشترک برای بقای موجود زنده با هم کار می نمایند. حجراتی که در دهن ما موجودند، این حجرات انساج مختلف را ساختند و انساج در مجموع یک عضو را به وجود می آورد که ما آن را دهن می نامیم. خب شاگردان عزیز، میایم اول میشناسیم که موجود زنده به چی میگویند. موجود زنده به هر موجود اطلاق میشد که ویژگی های خاص حیات را نشان دهد. این ویژگی ها شامل توانایی رشد، تولید مثل، واکنش به محرک ها، متابولیسم و تغییرات تدریجی در طول زمان هستند. موجودات زنده می توانند بسیار متنوع باشند و شامل موجودات یک حجروی و چند حجروی باشند. خب این بود موجود زنده. و موجود زنده آشنا شدیم. سلاید بعدی. دهن با اعضای دیگر مثل معده و روده ها یک سیستم هضمی را تشکیل می دهد. این سیستم هضمه بدون کمک سیستم های تنفسی و دوران خون نمی تواند وظایف خود را پیش ببرد. قسمی که در سلاید خواندیم، دهان بخشی از سیستم هاضمه است که از انساج و حجرات مختلف ساخته شده است که حوالین مرحله هضم غذا از دهان شروع می شود. دندان ها غذا را خرد کرده و آن را مرطوب می کند. غذا پس از بلعه توسط مری به معده منتقل می شود. عضلات معده با انقباضات خود غذا را مخلوط می کنند و بعد آن وارد پانکراس و کیسه صفرا و روده کوچک می شوند و به تجزیه کامل کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها کمک می کنند. مواد مغذی به دیواره روده ها جذب و وارد جریان خون می شوند. آب و الکترولیت ها جذب می شوند و مواد فاضله به شکل مدفوع از بدن انسان خارج می شود. که ما متوجه می شویم که در یک سیستم تمام اعضا به کمک یک دیگر فعالیت های حیاتی را انجام می دهند. اگر یکی از این اعضا هم وظیفه خود را انجام ندهند، انجام فعالیت های حیاتی مشکل ایجاد می شود و عملیه هضم بدون کمک از سیستم های دیگر هم ناممکن می باشد. که در اینجا ما به این نتیجه می رسیم که تمام سیستم ها با هم یک جای کار کرده موجود زنده را وجود می آورند. خب می ریم سلاید بعدی. موجود زنده یا هم ارگان، تمام سیستم ها یک جا کار می کنند و یک موجود زنده را می سازند. اگر یکی از این سیستم ها کار نکند، سیستم های دیگر هم وظایف خود را پیش برده نمی تواند. دیر یا زود موجود زنده می میرد. خب دقیقا مثل که قبلا گفتم شاگردان عزیز، بدن انسان یک مجموعه پیچیده و هماهنگ از سیستم های مختلف است که هر کدام نقش منحصر به فرد دارد. این سیستم ها نه تنها به تنهایی عمل می کنند بلکه به طور مداوم با یکدیگر تعامل دارند تا عمل کرده طبیعی بدن حفظ شود. اگر یکی از این سیستم ها مختل شود، این اختلال می تواند به سایر سیستم ها تاثیر منفی بگذارد و در نهایت به اختلالات جدی یا هم حتی مرگ منجر شود. به طور مثال شاگردان عزیز، اگر سیستم عصبی وظیفه کنترل و هماهنگی که در تمام فعالیت های بدن را از طریق ارسال پیام های عصبی دارد و درستی انجام ندهد، با این سیستم های دیگر هم مختل می شود. چگونه؟ خب سیستم عصبی ارتباطش با سایر سیستم ها چیست؟ با سیستم عضلاتی برای حرکت همکاری می کند، با سیستم قلبی برای تنظیم کنترل ضربان قلب کمک می کند، با سیستم تنفس برای تنظیم الگوی تنفس در پاسخ به نیازهای بدن همکاری دارد که تمام ارتباط سیستم عصبی با سایر سیستم های دیگر می باشد که اگر خدای نکرده کمی هم در سیستم عصبی اختلال به وجود بیارد، این تمام سیستم ها هم مختل می شود. خب شاگردان عزیز، به پایان فصل رسیدیم. این فصل از این قرار بود که هر سطح از تنظیمات موجودات زنده چند حجروی نقش مهم در حیات و عملکرد کلی بدن دارد. خب به طور خلاص میاییم به توضیحات بیشتر و اهمیت هر سطح میپردازیم. سطح حجروی. حجره ها کوچکترین واحد های زنده بدن هستند که قابلیت انجام تمام فعالیت های حیاتی را دارند، مانند تولید انرژی، دفع مواد زاید و تولید پروتئین. اهمیت سطح حجروی در این است که بنیاد زندگی است. بدون حجره ها هیچ موجود زنده ای وجود نخواهد داشت. انواع حجره ها مانند حجره های عصبی، خونی و عضلاتی وظایف خاص را بر عهده دارند و هماهنگی آنها عملکرد کلی بدن را ممکن می سازد. حجره ها با تقسیم شدن باعث رشد و ترمیم و بازسازی نسج های آسیب دیده هم می شوند. خب این بود سطح حجروی. سطح نسج یا تیشو لیبال. نسج ها گروه از حجره های مشابه هستند که به صورت هماهنگ کار می کنند. نسج محافظوی از عضو ها محافظت می کند و نسج ارتباطی پشتیبانی ساختاری را فراهم می آورد. نسج عضلاتی باعث حرکت بدن و نسج عصبی انتقال پیام های عصبی را ممکن می سازد. هر نوع نسج برای عملکرد خاص تخصص یافته است که کارایی بدن را افزایش می دهد و این اهمیتی شد که نسج برخوردار است. میاییم حالا سطح عضو را میخوانیم. عضو ها از ترکیب چندین نوع نسج تشکیل شدن و عملکرد مشخص دارند که هر عضو وظیفه خاصی را انجام میدهد، مانند قلب که خون را پمپ میکند یا هم ششها که تبادل گازها را انجام میدهد. عضو ها که هستند به تغییرات محیطی پاسخ میدهند و بدن را در شرایط مختلف حفظ میکنند. این شد سطح عضو. حالا میاییم بعد از عضو سطح سیستم را داشتیم که سیستم ها مجموعه از عضو ها هستند که برای یک هدف مشترک کار میکنند. سیستم ها به طور هماهنگ برای حفظ تعادل بدن کار میکنند. مثلا دستگاه گردش خون یا هم سیستم گردش خون و سیستم تنفسی با همکاری هم اکسیژن را به حجره ها میرسانند و سیستم ها با همکاری یکدیگر عملکرد های ضروری برای بقای را انجام میدهند، مانند تغذیه، دفع مواد زاید و تنظیم های بدن. این شد سطح سیستم. بعد از سیستم ما موجود زنده داشتیم که در این سطح تمام سیستم ها و عضو ها با هم کار میکنند تا موجود زنده را به عنوان یک کل حفظ کنند. بدون هماهنگی بین سیستم های بدن نمیتواند به صورت مؤثر عمل کند و بقای موجود زنده به خطر میفتد. موجود زنده میتواند با محرک های محیطی پاسخ دهد، رشد کند، تولید مثل کند و خود را ترمیم کند. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امید دارم که جلسه برایتان مفید تمام شده باشد. کارخانگیتان حل تمرینات فصل دوم می باشد. و پایان جلسه امروزی رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته داشته باشیم. در فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسدانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق و آسان موجودات زنده را طبقه بندی نمودند که ارسطو فیلسوف یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود، که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به سه دسته تقسیم کرد، که حیواناتی که در خشکی زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف ها، بوته ها و درختان میباشد، که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد. ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت، که بعد در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینه هم مشهور است، این طبقه بندی را انکشاف داد، که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینه موجود زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیاتشان طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد، که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجود زنده با این سویه های طبقه بندی شد که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجودات زنده به 6 عالم تقسیم شدند، که عبارت از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتیستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد. که بعد با هر از این عالم به طور خلاص آشنا شدیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آرک باکتریا و یو باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آرک باکتریا توضیح دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتوانند این موجودات زندگی میکنند. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنند، که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا، و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الژی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تغذیه میکند و غذای خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملیه ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشه. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده است شاگردای عزیز، که معنای از وینوم مایع زهری میباشه. که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، سنسوران متوجه شدند که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد غیر فعال میباشد. که به همین دلیل سنسوران نتوانستند تشخیص دهند که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته میتونیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری یا از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده می باشه. خب حالا میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، که یک قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی می باشد. که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است، که کپسید یک پوش پروتئینی می باشد، و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است، که ممکن با کپسید دی‌ان‌ای یا هم آرنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره، بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد. که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک می باشد، که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میایم راجع به باکتریا صحبت های می داشته باشیم که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به باکتریا وضاحت دادیم که باکتریا موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کرده نمی تانند این موجود در آنجا زندگی می کنند که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هسته است که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع می باشند. خب با باکتریا آشنا شدیم، حال می‌ایم با اشکال باکتریا آشنا میشیم که حجره باکتریا معمولاً به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از باکتری ها به شکل میله‌ای مانند میباشه که به نام اوسیلیوس نامیده میشه، که بعضی دیگر از این باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعضی دیگر از این شکل فنر مانند دارد که به نام سیپریلیا است، که نوع دیگر باکتری ها به شکل کاماو میباشد که به نام ویبروکولرا است که سبب مریضی کولرا میشه. خوبی بود اشکال باکتری ها. میایم تکثر باکتری را میخوانیم که زیادتر از باکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند، که در صرف هفته ما راجع به امیتوسیس صحبت های داشتیم، ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی میکنند، که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکند و قادر به تولید نسل میگردد. اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد میکنند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط میایم صحبت میکنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش باکتری های مفید، که حال میاییم نقش ای باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم. که باکتری های مضر قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشد که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیاسرفه را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضر آشنا شدیم، میایم در باکتری های مفید میخوانیم. با وجود ای که در محیط باکتری های مضر هست، باکتری های مفید نیز میباشه، که ای باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند. قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران ما در اکوسیستم ما خواندیم که مواد عضوی بعد از اینکه باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند دوباره به محیط برمیگردد، که ای یک خاصیت خوب باکتری ها میباشه. بعض دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی میکنند، که ای باکتری ها نیتروژن را به نیتریت تبدیل میکنه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه، که با واسطه همین باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همین باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه، که فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده، که معنای از این کلمه مایع زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که سنسانان همی ویروس را کشف کردن متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که به این دلیل سنسانان نتونستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسمی بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود، و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود، ولی فرقش این بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی ان ای یا هم ار ان ای باشد، یا دی ان ای می باشد یا ار ان ای. دی ان ای و ار ان ای هر دوش یک وقت در یک جای نمی باشد، یا هم دینه یا همارنه در پوش پروتئینی می باشد. بعد از او هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشد و تنها ما می تانیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ ببینیم. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، آمدیم با باکتری ها هم آشنا شدیم، که در جلسه قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت داده بودیم که باکتری ها موجودات زنده حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان زندگی می کنند. بعد از راجع به اشکال باکتری ها صحبت های داشتیم که حجره باکتری ها به سه شکل دیده میشه، که بعضی از باکتری ها به شکل میله مانند می باشه که به نام باسیلیوس نامیده میشه، بعضی دیگر از باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، بعضی دیگر شکل فنر مانند داره که به نام سیپریلاس که نوع دیگر باکتریا به شکل کامل می باشد که به نام ویبریلوکولاس که سبب مریضی کولرا می شه. بعد از اون راجع به تکثر باکتری هم صحبت کردیم. وقتی که با اشکال باکتری آشنا شدیم، باید با تکثر باکتری هم آشنا شیم که زیادتر از باکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا میتوسیس تکثر می کند که ماده صنف هفتم راجع به تکثر غیر زوجی یا میتوسیس ما صحبت های داشتیم. بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی میکنه، ولی بعضی دیگر از باکتری ها تکثر زوجی میکنه که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیره که اگر شرایط مناسب محیطی باشه، هر باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد میکنه و قادر به تولید نسل میگردد. بعد از اینکه تکثر باکتری ها را خواندیم، اومدیم نقش باکتری ها در محیط هم بخوانش گرفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های محیط مفید، که نقش باکتریای مضر قسمی که از نامش پیداست به محیط مضر می باشد که باعث تولید امراض مختلف می شود و غذاها را هم فاسد می سازد، که باکتری هایی که سبب امراض می شود و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سرفا را به وجود می آره به محیط زیست مضر می باشد و باید از تکثر چنین باکتری ها ما در محیط خود جلوگیری کنیم. بعد از او این هم خواندیم که اگر باکتری ها مضر هستند در محیط می توانند که مفید هم باشند، که بعد از ما راجع به باکتری های مفید هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم باکتری های مفید با وجود ای که در محیط باکتری مضر هست، باکتری مفید نیز می باشد، که باکتری های مفید قسمی که ما در بیولوژی صنف هفتم هم خواندیم که در دوران ما در اکوسیستم تجزیه مواد صورت می گرفت که از موجود زنده وقتی که جسد موجود زنده تجزیه می شد توسط باکتری ها، پس اون مواد به دوران برمیگشت و می دوران مواد در اکوسیستم خیلی نقش مهم داشت. پس باکتری ها در اینجا خیلی مفید می باشد چون اجساد مرده را تجزیه میکنه و مواد را دوباره به محیط برمیگرده که یکی از خاصیت های خوب باکتری ها می باشد. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما می توانید این 5 سوال ها را حل کنید. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدارتان. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به امای کوچک صحبت کردیم. گفتیم که امای کوچک توی درهم پیچیده است که در اشخاص بالا حدود 6 متر می باشد، که قسمت اول امای کوچک به نام اسنا شرجیت می شد که ساختمانی و شکل را داشت. بعد راجع به عملی هضم صحبت کردیم که هضم در 3 مرحله صورت می گیره: هضم در دهن، هضم در میده و هضم در امای کوچک. که هضم در دهن یه طوری بود که دندان ها غذا را با پارچه های کوچک پارچه می کرد و لعاب دهن غذا را مرطوب می ساخت. هضم در میده باز قسمی بود که امی جدار میده قسم غده به نام هیدروکلوریک اسید افراز میکرد، که امی هیدروکلوریک اسید باعث ازی میشد که غذا به صورت مایع در بیایه، که معده میتونست به مقدار 2-4 لیتر مواد هاضمی را در خود جای به جای کنه و آهسته آهسته مقدار مناسب از او را برای هضم و جذب امای کوچک بفرسته. خب بعد از او که هضم در معده صورت گرفت، هضم در امای کوچک صورت میگیره، غذا به امای کوچک میایه، که در امای کوچک به کمک انزایم های ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک تبدیل میشه، که در امای کوچک نه تنها انزایم های هضم کننده امای کوچک بلکه غده های جدار اما هم افراز میشه و همچنان ترشحات جگر و پانکراس هم در هضم کمک میکنه. بعد از او غذای هم مواد اضافی به امای بزرگ میره، که در امای بزرگ مواد غذایی هضم نشده را سال میشه، که امای بزرگ حدود 1.5 متر طول و 7.5 سانتی متر قطر داره، که از قسمت آخر روده الی مقعد ادامه داره. خب در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره، بلکه امو ویتامین های تولید شده یا همایون های سدیم، پتاسیم و ناتریوم آب را از او جذب میکنه، محتویات داخلش را جذب میکنه و متبقیش مواد اضافی را بعد از 24-48 ساعت از بدن خود دفع میکنه. بعد راجع به امراض سیستم هضم صحبت کردیم که اسهال و قبضیت بود، که اسهال را گفتیم هرگاه آب به خوبی در امای بزرگ جذب نشه به صورت متواتر دفع میشه. بعد راجع به قبضیت هم صحبت کردیم که جذب مقدار زیاد آب توسط امای بزرگ باعث چیزی میشه که مواد غایت سخت اشوه و دفع به مشکل صورت میگیره. عفونت و میکروبی شدن اپندکس هم خواندیم که بعضی اوقات اپندکس از مایع پر میشه و باکتریا در داخل از تکثر و رشد میکنه که باعث ازی میشه که در اپندکس درد شدید پیدا شوه و علاج ازی فقط قطع نبودن اپندکس به طریق عمل جراحی میباشه. راجع به حفظ سیستم هضمی هم صحبت کردیم که اگر ما حفظ سیستم هضمی خود را رعایت کنیم به امراض سیستم هضمی ما دچار نمیشیم که او عبارت بود از شستن میوه‌ها با محلول و همچنان با نمک. بعد از او گفتیم که رعایت حفظ شخصی و محیطی که دستهای خود را پیش از نان خوردن و بعد از نان خوردن و همچنان بعد از تشناب رفتن باید ما دستهای خود را بشوییم و همچنان جلوگیری از غذای سرخ شده بکنیم و همچنان گفتیم که جلوگیری از پرخوری و زیاد خوری کنیم که همش در حفظ سیستم هضمی کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته تان. یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته داشتیم. حال میایم درس جدید ما شروع میکنیم که درس جدید ما فصل دوم، موضوع درس امروزی ما سیستم تنفسی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 18 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، گاهی فکر کردیم که وقتی که یک انسان چند روز بدون آب زندگی کرده میتونه، یعنی چند روز اگر آب نخوره او زندگی کرده میتونه و اگر غذا نخوره چند روز هم ممکن است یا هم یک هفته یا 10 روز بتونه بدون غذا هم زندگی کنه، اما وقتی که تنفسش بر چند دقیقه یا مثلا بر 3 یا 4 دقیقه هم تنفسش قید کنین، چرا فورا نمی شخص میمیره؟ به خاطر از اینکه بدن ما به اکسیژن ضرورت داره. تمام مواد غذایی که حجرات سوختانده میشه توسط می اکسیژن سوختانده میشه یا سوزانده میشه که از روی انرژی به خاطر فعالیت های بدن ما استفاده میشه و همچنان بدن ما اکسیژن از هوای ماحول میگیره و در عرض از او کربن دی اکساید را آزاد میکنه که کربن دی اکساید به بدن مضر میباشه و اکسیژن به بدن مفید میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم با اعضای سیستم تنفسی آشنا میشیم که اعضای سیستم تنفسی چیست. خب شاگردان عزیز، اعضای سیستم تنفسی انسان شامل جافی بینی میباشه، حلقوم، حنجره، قصبه توریه و همچنان ششها میباشه که میاییم با هر یک از این ساختمان ها و ساختارها و همچنان وظایفشان معرفی میشیم. در قدم اول جافی بینی چیست؟ شاگردان عزیز، هوایی که به جافی بینی داخل میشه، در داخل این جافی بینی یک قسم مایع لزجی و همچنان مژه‌ها و موها وجود داره که توسط همین هوایی که به جافی بینی داخل میشه، همین هوا تصفیه میشه، گرم و مرطوب میشه و میکروب ها و ذرات و همچنان گرد و خاک فیلتر میشه و هوای پاک داخل ششهای ما میشه. خب بعد از اون میایم راجع به حلقوم صحبت میکنیم که حلقوم چیست. عین تنفس از حلقوم تنها هوای همی اکسیژن تیر میشه. وقتی که ما تنفس میکنیم فقط همی تنفس از حلقوم تیر میشه. در درس گذشته ما گفتیم که در وقتی که ما غذا میخوریم همی مجرای تنفسی با واسطه زبانچه یا همچنان حلقوم مسدود میشه که تمام مواد خوراکی به طرف مری رانده میشه و داخل حنجره نمیشه. خب همی حلقوم وظیفه‌اش همیسته که فقط از این تنفس میشه. وقتی که ما مواد غذایی را میخوریم یا مواد خوراکی را میخوریم، همی راه حلقوم توسط همی راه حلقوم یا هم مجرای تنفسی که به حلقوم را داره می توسط می خود حلقوم مسدود میشه. خب بعد از اون میایم راجع به حنجره صحبت میکنیم که حنجره چیست. بعد از اینکه حلقوم ختم شد، هوا از حلقوم تیر شد به حنجره میایه که بعد از ختم حلقوم به حنجره قرار داره که حنجره دو پرده یا تنب های صوتی داره که آواز توسط می اهتزاز پرده های صوتی که پرده های صوتی انقباض و انبساط عضلاتی میکنه که باعث از میشه که آواز به وجود بیاد، آواز تولید شود که ساختمان همی تنب های صوتی در زنان و مردان فرق داره که صدای زنان زیاد نازک و باریک می باشه و صدای مردان دبلتر می باشه. خب باید این را هم بگوییم که کشیدن چلم، سگرت و همچنان مواد اکسیژن که ببخشین هوایی که آلوده باشه، این تمامش به میپرده های صوتی ضرر داره یا هم به میهنجره ضرر داره. خب شاگردان عزیز، با حنجره آشنا شدیم، میایم با قصبه توریه آشنا میشیم که قصبه توریه چیست. خب قصبه توریه یک لوله میان خالی غضروفی است که بعد از حنجره قصبه توریه قرار داره و هوا از او عبور میکنه. قصبه توریه که است 2.5 سانتی متر قطر و 11 سانتی متر طول داره که از طرف بالا به حنجره و از طرف پایین به دو برانشس یا به دو برانش چپ و راست که هوا را به ششها راهنمایی میکنه، پیوسته یا هم وصل شده که صد قصبه توریه توسط یک قسم موجه ها پوشیده شده که این موجه ها هوا را مرطوب میکنه و هوا را تصفیه میکنه و میکروب ها و ذرات گرد و خاک بیرون میرانه و مانع از این میشه که همی گرد و خاک به ششها برای تیش ها یا عبور کنه، چون که این همی برانشی ها یا همی قصبه توریه که توسط موجه ها مرطوب شده، همین موجه ها باعث از این میشه که هوای پاک به ششها بره. خب بعد از اینکه انتهای قصبه توریه همی هوا به انتهای قصبه توریه رسید، داخل انتهای قصبه توریه دو شاخه یا برانش وجود داره که این برانش ها راست و چپ می باشه که به طرف راست شش و شش راست می باشه و طرف چپش شش چپ می باشه. خب با قصبه توریه آشنا شدیم، میایم با شش ها آشنا میشیم که شش ها چی هسته. شش ها بالون هایی هسته که اسفنجی و همچنان والاستیکی می باشه که در بین قفس سینه طرف چپ و راست واقعی هسته که بالای حجاب عاجز موقع داره و برانش ها به داخل شش ها به شاخه های کوچکتر دیگه تقسیم شده که به نام برانشول می باشه که در نهایت برانشول به کیسه های هوایی ختم میشه که می کیسه های هوایی اصلی محل تبادله می گذارد، همینجا می باشه که اکسیژن به کاربن دی اکساید تبدیل میشه، یعنی ما حجرات ما اکسیژن میگیره و در بدل از او در متبادله از او کاربن دی اکساید آزاد میکنه که هر کیسه هوایی در تعداد زیاد مولکول ها می باشه که امو اکسیژن را که ما با جذب کردیم امو را با کیسه هوایی جذب میشه و بدل از کاربن دی اکساید از حجرات بدن گرفته میشه و داخل این کیسه های هوایی رها میشه که هر 6 میلیون ها که هر 6 میلیون ها کیسه هوایی داره که سطح می کیسه های هوایی شش ها بیشتر از 100 متر مربع می باشه، یعنی سطح عمومی از یا تقریبا 50 برابر پوست بدن انسان می باشه که از این سبب است که اکسیژن به اندازه کافی عکس می کنه و کاربن دی اکساید از بدن ما خارج می کنه. خب شاگردان عزیز با شش ها آشنا شدیم، حال میایم عملی تنفس را می خونیم که عملی تنفس چیست. عملی تنفس عبارت از داخل شدن هوا به شش ها، یعنی که داخل شدن هوا به ششها را انسپایریشن میگه و خروج هوا از ششها یا اکسپایریشن میباشه، یعنی عملی تنفس داخل شدن هوا به ششها و خارج شدن هوا از ششها میباشه. یعنی عملی تنفس اگه به صورت مختصر بگوییم که عملی تنفس عبارت از گرفتن اکسیژن و خارج کردن کاربن دی اکساید میباشه که در داخل شدن هوا حجم قفس سینه زیاد میشه که سبب کاهش فشار هوا میشه و همچنان در نتیجه که هوا داخل ششها میشه همین باعث از این میشه که حجم قفس سینه زیاد شوه و برعکس وقتی که حجم قفس سینه کوچک شوه باعث از این میشه که فشار هوا داخل قفس صدری سبب خروج هوا از ششها شوه و در ششها تبادله گازات صورت میگیره. قسمی که قبلا ما گفتیم که اکسیژن ما میگیریم، اکسیژن جذب میشه و از بدن تمام حجرات بدن کاربن دی اکساید گرفته میشه و به ششها رهانده میشه و توسط از ما میتونیم که کاربن دی اکساید آزاد کنیم که یک انسان بالغ در یک دقیقه 12 الی 20 مرتبه تنفس میکشه که این تعداد در حالت استراحت کم میشه ولی در حالت کار و ورزش زیاد میشه. خب شاگردان عزیز با عملی تنفس آشنا شدیم، حالا میایم با انتقال گازات توسط خون آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، اکسیژن به وسیله هموگلوبین که در کرویات سرخ خون موجود است انتقال داده میشه که کاربن دی اکساید در خون بیشتر به شکل محلول در پلازمای خون و قلب و از آنجا جهت اطراف به ششها برده میشه که کاربن دی اکساید ما گفتیم که ما کاربن دی اکساید را آزاد میکنیم که کاربن دی اکساید در خون به شکل پلازمای خون میباشه که او به قلب و از قلب به ششها برده میشه. خب شاگردان عزیز با انتقال گازات توسط خون آشنا شدیم، حال میایم با امراض معمولی سیستم تنفسی آشنا میشیم که بعضی از امراض است که سیستم تنفسی را مختل می سازه که میایم با او آشنا میشیم که در قدم اول ریزش می باشه یا هم کامان کولد. عامل ریزش یک قسم ویروسی است که توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه و این ویروس در هر موسم موجود می باشه. بعضی کسا فکر میکنن که ریزش تنها در موسم زمستان می باشه، در فصل زمستان می باشه، ولی نه خیر، چون که ریزش در هر موسم دیده میشه، چه در سردی چه در گرمی ریزش می باشه که عامل مرض از این توسط لعاب دهن و همچنان بینی در وقت صرفه و حتی از بدن مریض به فرد سالم انتقال
داده میشه که هر وقت که این شخص شخصی که سالم باشه می هوای آلوده با ویروس تنفس کنه به مرض ریزش مبتلا میشه، که به خاطر از اینکه ما به مرض ریزش مبتلا نشیم باید حفظ صحه شخصی خود مراعات کنیم و همچنان علیه شیوع ریزش ما مبارزه کنیم. اینکه مبارزه از می باشه کسی که به این مرض اخته است باید از ماسک استفاده کنه، از مایعات زیاد استفاده کنه تا مریضش دوباره جوش و کسای دیگر هم دو مبتلا نشه. خب بعد از ریزش میام راجع به انفلونزا صحبت میکنیم که عامل مرض انفلونزا یک قسم ویروس میباشه که با ویروس ریزش متفاوت میباشه. یعنی در مرض ریزش فقط از بینی مریض آب میایه یا هم سردردی می داشته باشه، گلوندردی می داشته، ولی در انفلونزای می باشه که مریض تب شدید می داشته باشه و همچنان سردردی ناراحت کننده می میشه. یعنی سردردیش از سردردی ریزش که فرق داره و همچنان سوزش بینی هم می داشته باشه که مرض انفلونزا نسبت به ریزش بیشتر دوام میکنه و نیاز به استراحت زیادتر داره. خب بعد از میام راجع به توبرکولوز صحبت میکنیم که توبرکولوز یا هم مریضی سل که در بین مردم به نام مریضی سل مشهور است، یک مشکل بزرگ تا به حال هم در کشورهای روبن کشف باقی مانده که اگر تداوی نشه ای سبب مرگ انسان میشه، که مرض توبرکولوز توسط یک قسم باکتریا به وجود میآید و زیادتر از طریق تنفس و هوا و همچنان قطرهای ملوس به عمل مرض انتقال داده میشه، که قسم قبلا در انفلونزا و همچنان در ریزش گفتیم که وقتی که کس سرفه میکنه یا هم عطسه میکنه انتقال داده میشه. همچنان توبرکولوز هم همین قسم میباشه، وقتی که کس سرفه میکنه یا هم عطسه میزنه ممکن توبرکولوز انتقال شه و همچنان ممکن است کسی که با این مرض مبتلا است از لباسش، از ظرفهایش که استفاده میکنه یا هم از بستری خوابش ممکن است که به شخص سالم سرایت کنه. پس علائم مریضیش امی توبرکولوز چی میباشه؟ اول سرفه دوامدار میباشه، که اگر یک کس از یک هفته الی دو هفته زیادتر سرفه دوامدار داشت باید با دکتر مراجعه کنه. همچنان امی کس مشکلات تنفسی میداشته باشه، در تنفس کردن مشکل میداشته باشه، خستگی میداشته باشه، کمشتیایی میداشته باشه و همچنان بلغم خوندار داشته باشه، که باید کسایی که علائم داره باید زودتر به دکتر مراجعه کنه و همچنان کسایی که به این مرض اخته هستن یا همین مرض دارن باید ظرفهاشون، لباسهاشون و همچنان بستری خوابشون رو جدا کنیم و هر روز به او آفتاب بدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعد خداوند یار و نگهدار تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به متابولیسم و مرکبات غیر عضوی صحبت کردیم. گفتیم که حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و ساختمان از همدیگر فرق دارند، مگر از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با همدیگر شباهت دارند، که حجرات دارای مرکبات عضوی و همچنین غیر عضوی میباشه. راجع به متابولیسم بات کردیم که متابولیسم کلمه یونانی است که معنای تبادله و تغییر میته و همه تغییرات و تبادلات که در حجره صورت میگیره، البته تغییرات و تبادلات کیمیایی ای باعث که باعث نمو و همچنان تنمی و تکثر و تولید انرژی در موجودات زنده میشه، این متابولیسم میگه. که متابولیسم به دو شکل تعاملاتش صورت میگیره، یکی آنابولیسم و دیگری هم کاتابولیسم. که آنابولیسم تمام تغییرات کیمیایی که باعث ترکیب و همچنان تغییر و تبدیل مواد ساده به مغلق میشه، این را به نام آنابولیسم میگه. و تمام تغییرات مواد کیمیایی که باعث تجزیه مواد مغلق و عضوی به مواد ساده تر میشه به نام کاتابولیسم یاد میشه. که مثال خوبشی بود که پروتئین ها به آمینو اسید ها و همچنان نشایسته به گلوکوز و شحم به تیزاب های شحمی و گلیسرول تجزیه میشدن. بعد از اون راجع به ای هم صحبت کردیم که اسمیلیشن و دیسمیلیشن چرا میگه. همچنان راجع به مرکبات غیر عضوی در متابولیسم صحبت کردیم که جمله از آب بود که فراوان‌ترین ماده در جهان است، که در طبیعت به مقدار زیاد وجود داره، که در حدود 65 الی 95 فیصد وزن بدن انسان را امی آب تشکیل میده. که آب در حجره به دو شکل میباشه، یکی آب آزاد و دیگر هم آب بسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروز مشروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما منرال ها الی نقش مرکبات غیر روزی در متابولیسم می باشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 17 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب منرال ها چیست شاگردان عزیز؟ بدن ما زنها به خاطر انجام دادن فعالیت های زندگی به منرال ها و همچنان نمک های معدنی و عناصر دیگر ضرورت داره که در حال حاضر تحقیقات نشان میده که یک تعداد از منرال ها هست که به بدن بیشتر ضروری بوده که کمبود از و باعث به وجود آمدن اثرات نامطلوب در بدن انسان میشه و بعضی از عناصر هستند که به مقدار کم مورد ضرورت میباشه که به اساس ضرورت بدن منرال ها بدون و میباشه که یکی عناصر پر مصرف و دیگر هم عناصر کم مصرف میباشه که در قدم اول میایم راجع به عناصر پرمصرف صحبت های می داشته باشیم که عناصر پرمصرف عناصر هستن که مقدار ضرورت بدن به آنها بیشتر از 100 میلی گرم در روز می باشه که مثال خوب از او سدیم، کلسیم، آهن و همچنان فسفورس می باشه. خب بعد از او راجع به عناصر کم مصرف صحبت های می داشته باشیم. عناصر کم مصرف عناصر هستن که مقدار ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم در روز باشه، مثلا مثال خوبش آیودین و همچنان فلورین می باشه. خب شاگردان عزیز، کلسیم در چندین عملیه فیزیولوژیکی که در چندین عملیه های مختلف فیزیولوژیکی دخالت داره که نخستین نقش کلسیم تاثیر به فعالیت اعصاب است که به اساس از او باید مقدار غلظت کلسیم در خون ثابت بمانه که به خاطر از اینکه مقدار پتانسیل و همچنان آرامش اعصاب محفوظ بمانه و انتقال جریان عصبی صورت بگیره، لازم است که مقدار امی غلظت آیون کلسیم در مایعات اطراف حجره یک نواخت باشه و هنگامی که امی غلظت به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کنه، پتانسیل فعالیت به طور طبیعی در اعصاب پدید میآید که اگر این اعصاب از جمله اعصاب حرکتی هم دست باشه، آرزه انقباض در عضلات از و رخ میده که ماهیچه های دست و سایه طوری منقبض میشه که انگشتان حالت کج و شخ مندره به خود میگیره که اگر این آرزه به مدت طولانی دوام پیدا کنه، عضلات حنجره طوری منقبض میشه که مجرای تنفسی را بسته میکنه و شخ دست امی شخص در اثر خفگی میمیره که موجودیت کلسیم در عضلات باعث تحریک و همچنان انقباض آنها باعث از میشه که تحریک فعالیت ها صورت بگیره که در سایر حجرات هم کلسیم مانند یک پیام رسان ثانوی عمل میکنه که وجود آیون کلسیم در چگونگی عمل و همچنان بعضی از هورمون ها اهمیت داره که همچنان بعضی از آنزیم ها و همچنان پروتین ها ما وجود داره که در موجودیت کلسیم به درستی عمل میکنه و کلسیم جزئی از ساختمان استخوان است که از این لحاظ نیز نقش مهم را در بدن اجرا میکنه که استخوان خودش امی یک مخزن کلسیم در بدن است و تنظیم مقدار کلسیم اطراف حجره نقش مهم را بازی میکنه که فسفورس نیز به مقدار قابل توجهی در استخوان وجود داره که بیشتر از فسفورس موجود در بدن به صورت آیون فسفات است که منابع اصلی کلسیم و فسفورس در بدن ما غذاهای تشکیل میده که دارای کلسیم و فسفورس باشه که وقتی که آیون ها که این مواد داخل بدن شدن روده ها، گرده ها و همچنان استخوان در درجه اول غذا تغذیه در پلازمای خون تنظیم میکنه که در ترکیب حجره نباتی مواد غیر عضوی و خصوص آیون های نمک های مدنی وجود داره که آیون های غیر عضوی در ایجاد فشار اسموتیک به خاطر نفوذ آب در حجره نقش مهم ایفا میکنه و برخی از آیون ها فعالیت های انزیم ها را تامین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم نقش مرکبات غیر عضوی در متابولیسم چی میباشه؟ این کدام نقش های داره که امی مرکبات غیر عضوی در متابولیسم قدر ضروری است؟ خب شاگردان عزیز، قسمی که در دست گذاشته هم خواندیم گفتیم که آب 65 الی 95% ترکیب حجرات اجسام زنده را تشکیل میده و همچنان مهمترین جزء غیر عضوی غذا به خاطر نباتات به شمار میره که در متابولیسم یا البته در متابولیسم نباتی آب منبع مهم هیدروژن و همچنان یکی از منابع اکسیژن میباشه که اکسیژن در عملیه فتوسنتز آزاد میشه و از تجزیه آب به دست میاد که آب نه تنها باعث ماده اولیه به خاطر متابولیسم نباتی اثر داره، بلکه جنبه های مختلف اقلیم یا هوا همچنان دریاها و خشکی نیز تحت تاثیر خود قرار میده که منرال ها با وجود از اینکه به مقدار کم لازم هستن اما جزء مهم ماده زنده میباشه که نباتات بدون از او زندگی کردن نمیتونه و منرال هایی که توسط نباتات و حیوانات خشک جذب میشه بعد از مرگ از او تجزیه میشه و جزء خاک میشه که سپس این منرال های خاک در آب منحل میشه و به دریاها ریخته میشه و از دریاها به بحار میریزه که نباتات در دریاها به صورت آزاد نمی منرال ها را استفاده میکنه و حجرات نباتات به خاطر بقا به آب ضرورت داره و همچنان مواد مدنی را هم ضرورت داره که این حجرات از طریق فتوسنتز هم همین ترکیبات عضوی را میسازه که حجرات ریشه علاوه بر ازی که آب و اکسیژن همچنان منرال توسط مویکای ریشه به شکل منحل در آب جهت تغذیه جذب میکنه بلکه همیره و دیگر بخشای نبات هم منتقل می سازه و همچنان کلسیم منرالی است که به مقدار بسیار زیاد در بدن موجود داره که یک انسان بالغ که اندام متوسط داشته باشه نزدیک به 1 کیلوگرم کلسیم در بدن خود داره که اساسا در استخوان‌ها و همچنان دندان‌هایش پیدا میشه و همچنان کلسیم باعث ازی میشه که استخوان محکم شه و هنگام رشد و نمو و همچنان تشکیل استخوان‌ها و همچنان دندان‌ها بدن انسان به مقدار کافی کلسیم ضرورت داره که کلسیم مورد ضرورت بدن باید از طریق غذاهای چون مثلا شیر، پنیر و همچنان سایر لبنیات که سرشار از کلسیم هستند تامین شوه و همچنان کمبود کلسیم باعث نرمی استخوان ها در کودکان میشه که به نام راشیتیسم یاد میشه که در کلانسالان با سبب پوکی استخوان میشه و فسفورس نیز عنصری است که به مقدار فراوان یعنی نزدیک به 0.5 کیلوگرم در بدن هر انسان بالغ یافت میشه که فسفورس در حیض و همچنان نگهداری سیستم عصبی انسان ضرور می باشه و سایر نمک های معدنی به مقدار کم در بدن ضرورت است، اما ای به این معنا نیست که در بدن زنده جان اهمیت نداره. آهن موجوده که در ساختمان حجرات سرخ می باشه به خاطر گرفتن اکسیژن هوا در ششها و همچنان در انتقال از و به دیگر قسمت های بدن نقش مهمی داره که کمبود آهن در بدن باعث ازی میشه که هموگلوبین کاهش پیدا کنه در خون که هموگلوبین پروتین آهندار است که در حجرات سرخ خون موجود می باشه و مسئولیت انتقال اکسیژن به تمام بدن به عهده داره و در صورت کمبود آهن قدرت انتقال اکسیژن هم در خون کم میشه و شخص دچار ضعف و همچنان خستگی میشه که این حالت را کم خونی میگه و شخصی که به مرض کم خونی دچار میشه میتونه که از طریق دوای هم منابع طبیعی مثلا گوشت، جگر و میوه ها و همچنان سبزی هایی که امی کمبود آهن را برطرف میکنه استفاده کنه و کمبود آیدین که از جمله مواد غیر عضوی که مصرف است نیست عواقب ناگوار در بدن انسان داره که آیدین به وسیله غده تایرات که در گلو میباشه و همچنان پهلوی حنجره واقع داره جذب میشه که در صورت کمبود آیدین غده تایرات فعالیت بیشتر می نمایه تا جهت رفع ضرورت بدن آیدین بیشتر را جذب کنه که در نتیجه می غده تایرات بزرگ میشه و می ناهی گلو میپونده که او را به نام جاغور یا هم گویتر می نامیم که هورمون تایروکسین دارای می آیدین می باشه که از تایرات افراز میشه و موجب ازی میشه که سرعت عکس العمل های کیمیایی بالا بره و کمبود آیدین باعث ازی میشه که رشد و نموی جنین عقب بانه و همچنان باعث عقب ماندگی جسمی و همچنان ذهنی امی جنین میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که در درس امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت هایی داشتیم. خب شاگردان عزیز، در قدم اول ما راجع به منرال ها صحبت هایی داشتیم. گفتیم که بدن انسان به خاطر فعالیت های زندگی به منرال های هم امی نمک های معدنی و عناصر دیگر ضرورت داره که در حال حاضر تحقیقات نشان می ده که بعضی از منرال ها هست که بدن به زوا بیشتر ضرورت داره که کمبود زوا باعث ازی میشه که در بدن اثرات نامطلوب پیدا شه و همچنان بعضی از عناصر هستن که به مقدار کم مورد ضرورت در بدن می باشه که به اساس امی ضرورت سنسدانان امی امنرال های هم عناصر را به دو گروپ تقسیم کرد که عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرف بود که در قدم اول ما راجع به عناصر پر مصرف صحبت هایی داشتیم که عناصر پر مصرف عناصر هستن که به مقدار کم مورد ضرورت بدن با کار برده میشن، یعنی بیشتر از 100 میلی گرم در روز است که امی بدن انسان بر ضرورت داره که مثال های خوبش سدیم، کلسیم و همچنان آهن و فسفورس میباشه. بعد از او عناصر کم مصرف خواندیم که عناصر که مقدار ضرورتشان در بدن ما کمتر از 100 میلی گرم در روز باشه که مثال های خوبش آیدین و همچنان فلورین بود. باز بعد از اون ما راجع به نقش مرکبات غیر عضوی در متابولیسم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که آب 65-95% ترکیب حجرات جسم زنده را یا هم اجسام زنده حجره را تشکیل میده که مهمترین جزء غیر عضوی در غذا به خاطر نباتات به شمار میره که در متابولیسم نباتی می منبع مهم هیدروژن و یکی از منابع اکسیژن می باشه که اکسیژن در عملیه فتوسنتز آزاد میشه و از تجزیه آب به دست میاد که آب نه تنها ماده اولیه است در متابولیسم نباتی است بلکه جنبه های مختلف اقلیم و هوا و همچنان دریاها و خشکی نیز تحت تاثیر خود قرار میده که منرال ها با وجود از اینکه به مقدار کم لازم میباشن اما جزء مهم ماده زنده بوده که نباتات بدون ازوانه میتونه زندگی کنه و منرال هایی که توسط می نباتات و حیوانات خشک جذب میشه بعد از مرگ زیاد تجزیه میشه و جز خاک پس میشه و سپس این منرال های خاک در آب منحل میشه و به دریاها ریخته میشه. بعد از او هم گفتیم که کلسیم منرال است که به مقدار بسیار زیاد در بدن موجود داره که یک انسان بالغ که اندام متوسط داشته باشه نزدیک به 1 کیلوگرم کلسیم در بدن خود داره که اساسا در استخوان ها و همچنین در دندان هایشان یافت میشه که کلسیم باعث زی میشه که استخوان ها محکم شوه و هنگامی که یک انسان یا هم یک موجود زنده رشد و نمو میکنه می تشکیل استخوان ها و دندان ها در بدن باعث می وجود کلسیم می باشه که باید به مقدار کافی کلسیم باید باشه و کلسیم مورد ضرورت باید از طریق غذاها و مثلا شیر پنیر و همچنین سایر لبنیات که سرشار از کلسیم هستند تامین شوه که گفتیم کمبود کلسیم باعث نرمی استخوان در کودکان و همچنان در بزرگسالان باعث پوکی استخوان میشه و همچنان راجع به فسفورس هم صحبت داشتیم که فسفورس نیز عضو از ببخش نیز عنصری است که به مقدار فران مثلا نزدیک به 0.5 کیلوگرم در بدن هر انسان بالغ میباشه که فسفورس در حفظ و همچنان نگهداری سیستم عصبی انسان ضرور میباشه و همچنان راجع به این هم صحبت کردیم که اگر سایر نمک های معدنی به مقدار کم در بدن ضرورت است این بیمارانه نیست که در بدن زنده جانوها هیچ اهمیت نداره بلکه اهمیت از او هم امی قسم می باشه مثل که اهمیت عناصر می باشه که در بدن ضرورت شان زیادتر می باشه. خب شاگردان عزیز ای بود یک مرور کوتاه راجی به درس امروزیتان. میاییم برتان 4 سوال کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که می 4 سوال به خوبی و آسانی در کتاب هایتان حل کنین. خب سوال اول است منرال ها را تعریف نمایید. سوال دوم عناصر پر مصرف را تعریف نمایید. سوال سوم عناصر کم مصرف را تعریف نمایید. سوال چهارم نقش مرکبات غیر عضوی در متابولیسم چیست تعریف کنید. خب شاگردان عزیز با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین به سوالات پاسخ دهین و امروز ما فصل دوم را به پایان میرسانیم که یک کارخانگی دیگر هم دارین که سوال های فصل دوم را در کتابچه هایتان حل کنین چون که امی حل امی سوال ها به شما کمک میکنه تا به درک عمیق از درس ها پی ببرین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم تا جلسه های دیگر خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.